نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در اولین ثانیه های شروع سه‌شنبه در ایران در 17 بامداد از بهمن ماه از هر شهری که با رادیو فردا همراه شدید. آزاده اسدی هستم و در مجله نیمه شب رادیو فردا شما رو همراهی میکنم برای ارائه برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن و این برنامه‌ها رو در قالب گزارش و گفتگو و تحلیل خواهید شنید در طول 45 دقیقه برنامه زنده. بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم درباره جزئیات برنامه‌های امشب. خبرهای این ساعت رو بشنویم با مینا بهرام‌است و سلام بر تو.
سلام به تو و شب بخیر شنوندگان عزیز. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز دوشنبه گفت که پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا علامت تغییر رویکرد دولت آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی ایران است. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه گفته بود که اگر ایران جدی باشد آمریکا آماده مذاکره مستقیم است. به گزارش خبرگزاری رویترز، علی اکبر صالحی که در شورای روابط خارجه آلمان در برلین سخن می‌گفت، درباره این پیشنهاد ابراز خوشبینی کرد و گفت که احساس می‌کند که دولت جدید آمریکا این بار واقعاً در صدد تغییر رویه سنتی خود نسبت به ایران است. علی اکبر صالحی همچنین گفت که فکر می‌کند زمان آن فرا رسیده است که دو طرف با یکدیگر وارد تعامل شوند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمود احمدی نژاد اسدالله عباسی را به سرپرستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران تعیین کرد. اسدالله عباسی معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت کار است و با حفظ سمت سرپرست این وزارتخانه شده است. عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار روز یکشنبه پس از استیضاح در مجلس بر سر ادامه ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی از کار برکنار شد. جمعی نمایندگان ادوار مجلس در خارج از ایران در بیانی بازداشت اخیر 16 تن از روزنامه‌نگاران را در تهران محکوم کردند. به نوشته سایت ادوار نیوز، امضا کنندگان این بیانیه گفتند که حمله نیروهای امنیتی به دفاتر مطبوعات در تهران نوعی صحنه آرایی علنی برای ارعاب همه گروه‌ها و شخصیت‌ها با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ایران است. نورالدین پیرمؤذن، فاطمه حقیقت‌جو، احمد سلامتیان، اسماعیل گرامی مقدم، علی مزروعی، علی اکبر موسوی خوینی و حسن یوسفی اشکوری این بیانیه را امضا کردند. وزارت دادگستری بحرین اعلام کرده است که گفتگوی ملی با گروه‌های مخالف از 10 فوریه یکشنبه هفته آینده آغاز می‌شود. وزیر دادگستری بحرین با اعلام این خبر گفت که با نمایندگان 6 گروه از مخالفان و 8 انجمن و نهاد دیگر که آماده گفتگو هستند دیدار کرده است. به گزارش خبرگزاری بحرین، حزب وفاق حزب عمده مخالفان شیعه از جمله این گروه هاست. حامد کرزی، آصف علی زرداری و دیوید کامرون رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا روز دوشنبه در لندن در نشستی 3 جانبه گفتگو کردند. رؤسای جمهوری افغانستان و پاکستان و نخست وزیر بریتانیا سپس در کنفرانس خبری برخواست مشترکشان برای برقراری افغانستانی دموکراتیک و با ثبات که هرگز محل امنی برای تروریستان نخواهد بود تاکید کردند. دیوید کامرون افزود که رهبران افغانستان و پاکستان در این نشست توافق کردند تا برای دستیابی به موافقتنامه همکاری استراتژیک میان دو کشور تا پاییز آینده تلاش کنند. سه طرف حمایت خود را از تلاش حامد کرزی برای آشتی و گفتگوی صلح با طالبان اعلام کردند. 63 جشنواره فیلم برلین از روز پنجشنبه 7 فوریه گشایش می‌یابد. از 19 فیلم بخش رقابت‌ها، 6 فیلم ساخته فیلمسازان اروپای شرقی یا داستان آنها مربوط به این کشور هاست. از ایران هم فیلم پرده ساخته جعفر پناهی در طی 2 هفته برگزاری جشنواره به نمایش در خواهد آمد. داستان فیلم پرده به مسئله نویسندگی و سانسور در ایران پرداخته است. و پژوهشگران بریتانیایی میگویند بقایای اسکلتی که باستانشناسان حدود 1 سال پیش در جریان حفاری در پارکینگی در شهر لستر کشف کردند متعلق به ریچارد سوم، یکی از پادشاهان این کشور در قرن 15 میلادی است. ریچارد سوم در جنگ با رقیبش هنری 7 کشته شد. سرپرست هیئت محققان دانشگاه لستر بریتانیا به خبرنگاران گفت که نمونه DNA استخوان‌های یافت شده با نمونه گرفته شده از یکی از اعقاب زنده یا ریچارد سوم روشن کرده که این استخوان‌ها بی‌تردید با او تعلق دارد.
مینا بهرام‌است، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب همراه ما بمونید. مجلس شورای اسلامی صحنه درگیری بین رئیس دولت و رئیس مجلس.
آقای احمدی نژاد با این افشاگری ها اگر بتونه حکومت و آقای خامنه ای رو وارد با تمکین خواهد کرد.
پخش نوار مکالمه برادر رئیس مجلس شورای اسلامی توسط رئیس جمهور و انتقادها به این کار.
در قانون آیین دادرسی کیفری قید شده و تصریح شده که نصب هر گونه شنود و یا ضبط مکالمات هم از مکالمات تلفنی و غیره بدون مجوز قانونی ممنوع است.
نمایندگان ادوار مجلس در خارج از ایران بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران را محکوم کردند. همراه ما بمونید تا حدود نیم ساعت آینده بخش دیگه از برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفته که گفتگو و همکاری تنها راه حل برای بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران محسوب میشه. همزمان قزاقستان هم اعلام کرده که همه ی شرایط رو برای برگزاری نشست 5+1 با ایران فراهم میکنه. رضا جمالی.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت که کشورش هنوز بر این باور است که گفتگو و همکاری تنها راه درست برای حل و فصل بحران هسته‌ای ایران است. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم هو چونینگ ابراز امیدواری کرد که ایران مسیر گفتگو با طرف‌های مقابل خود را هموار کند. سخنگوی وزارت خارجه چین افزود که مناسبات اقتصادی و تجاری میان تهران و پکن تهدیدی برای دیگر کشورها به شمار نمی رود. چین و روسیه بارها با تشدید تحریم‌های بین‌المللی بر ضد جمهوری اسلامی ایران مخالفت کردند. در یک سال گذشته ایران و گروه 5+1 شامل کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان چندین دور نشست برگزار کردند، اما این گفتگوها تا کنون به نتیجه ای نرسیده است. کشورهای غربی خواستار همکاری کامل تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی در ایران شدند و ابراز نگرانی می‌کنند که ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است، اما تهران ضمن رد ادعای ساخت سلاح هسته‌ای حاضر به تعلیق غنی‌سازی نیست. آنگونه که علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز یک شنبه هفته جاری اعلام کرده، 6 قدرت جهانی پیشنهاد کردند تا دور جدید مذاکرات هسته‌ای روز 25 فوریه 7 اسفند ماه در قزاقستان برگزار شود. آقای صالحی این پیشنهاد مذاکره را خبری خوش نامید. در همین حال سخنگوی دفتر ارتباطات ریاست جمهوری قزاقستان از آمادگی کشورش برای میزبانی دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 خبر داده است. در هفته های اخیر اختلاف ایران با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه 5+1 در مذاکرات هسته‌ای، بر سر زمان و مکان دور بعدی مذاکرات واکنش روسیه را در پی داشته و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هفته گذشته با انتقاد از تأخیر در مذاکرات گفت که ایران و قدرت‌های جهانی باید به رفتار کودکانه خود پایان دهند. در همین حال سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگوهای هسته‌ای روز دوشنبه در نشست مطبوعاتی خود در دمشق گفت گروه 5+1 مذاکرات را به تأخیر انداخته و افزود که ایران 7 ماه پیش 9 و 10 بهمن ماه را برای مذاکرات پیشنهاد داده، اما به گفته او گروه 5+1 از گفتگو فرار می‌کند. این در حالی است که کشورهای غربی جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که با پیشنهاد دادن مکان‌های مختلف برای مذاکرات هسته‌ای در پی اتلاف وقت است. از سوی دیگر احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه در 49مین کنفرانس امنیتی مونیخ پیشنهاد داد تا ترکیه و عربستان سعودی هم در مذاکرات ایران و گروه 5+1 حضور یابند. ترکیه تاکنون 2 بار میزبان مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 بوده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و در ادامه یک گزارش دیگه خواهید شنید. جمعی از نمایندگان ادوار مجلس در خارج از ایران با انتشار بیانیه‌ای اون چیزی رو که حمله نیروهای امنیتی به دفاتر مطبوعات و بازداشت تعدادی از روزنامه‌نگاران در تهران نامیدند، محکوم کردند. بر اساس گزارش سایت ادوار نیوز، امضا کننده های این بیانیه این اقدام نیروهای امنیتی رو نوعی صحنه آرایی آشکار و علنی برای ارعاب همه گروه ها و شخصیت ها در آستانه انتخابات دونستند. از بهروز کارونی میشنویم.
7 نماینده ادوار مجلس در خارج از ایران در بیانیه خود بازداشت 16 روزنامه‌نگار در هفته گذشته را مغایر با موازین قانونی و حقوقی جاری در جمهوری اسلامی ایران توصیف کردند. به نوشته سایت ادوار نیوز، آنان با اشاره به اینکه تا امروز هیچ مستند و دلیل قانونی برای بازداشت روزنامه‌نگاران ارائه نشده است، افزودند که اطلاعیه وزارت اطلاعات در این باره فاقد هر گونه مستند قانونی بوده است. وزارت اطلاعات ایران اعلام کرده است روزنامه‌نگارانی که در روزهای گذشته بازداشت شدند، اعضای یک شبکه رسانه‌ای متصل به اردوگاه رسانه‌ای استکبار هستند. این وزارتخانه از احضار و بازداشت گروهی دیگر از روزنامه‌نگاران در روزهای آینده خبر داده است. ریحانه طباطبایی، علی دهقان، فاطمه ساغرچی، سلیمان محمدی، میلاد فدایی اصل، جواد دلیری، نسرین تخیری، ساسان آقایی، پژمان موسوی، امیلی امرایی، پوریا عالمی، نرگس جودکی، اکبر منتجبی، سبا آذرپیک، کیوان مهرگان و حسین یاقچی روزنامه‌نگارانی هستند که در هفته گذشته بازداشت شدند. مطهره شفیعی نیز تنها روزنامه‌نگاری است که یک روز پس از بازداشت با قید وثیقه آزاد شد. در چند روز اخیر گزارشی در مورد وضعیت این روزنامه‌نگاران زندانی منتشر نشده است. در این میان به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از درخواست محمد خاتمی و مهدی هاشمی برای آزادی این روزنامه‌نگاران در مراسم تشییع حسن حبیبی خبر داد. او که هفته گذشته اتهام روزنامه‌نگاران بازداشت شده را ارتباط با رسانه‌های خارج از ایران اعلام کرده بود، توضیح بیشتری در این مورد نداد. در همین حال به نوشته روزنامه رسالت، محمد نبی حبیبی دبیرکل مؤتلفه اسلامی از مقام‌های امنیتی و قضایی خواست با آنچه وی وابستگان به بیگانگان در عرصه رسانه‌های کشور خواند برخورد کنند. او با متهم کردن روزنامه‌نگاران بازداشت شده گفت نباید در داخل اجازه دهیم عده‌ای به نام روزنامه‌نگار تحت الحمایه انگلیس و بی بی سی باشند، هرچند نام خود را روزنامه‌نگار مستقل بگذارند. این در حالی است که روزنامه بهار در مورد اتهام‌هایی که به روزنامه‌نگاران وارد شده نوشته است، اتهام زنی برخی از نمایندگان و خبرگزاری‌ها و سایت‌های نزدیک به اصولگرایان در شرایطی است که هنوز پرونده روزنامه‌نگاران بازداشت شده مورد بررسی قرار نگرفته، دادگاهی تشکیلی نشده و هیچ حکمی درباره خبرنگاران بازداشت شده صادر نشده است. بازداشت روزنامه‌نگاران در هفته گذشته انتقادهای گسترده ایرانی در خارج از ایران به دنبال داشته است و از جمله سازمان عفو بین‌الملل، سازمان گزارشگران بدون مرز، دیدبان حقوق بشر و شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل این بازداشت‌ها را محکوم کردند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
13 دقیقه بامداد سه‌شنبه در تهران هست، 17 بهمن ماه. ما مجله نیمه شب رادیو فردا رو همچنان ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه اعلام کرد که آماده هست در چارچوب برنامه فضایی ایران به عنوان اولین فضانورد ایرانی به فضا بره. از حسین قویمی میشنویم.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمود احمدی نژاد در این مراسم گفت جوانان ما مصمم هستند ظرف 4-5 سال آینده انسان به فضا بفرستند و افزود مطمئنم که این اتفاق می افتد. آقای احمدی نژاد همچنین گفت من حاضرم فدایی شوم و علارغم ریسک بالایی که دارد حاضرم اولین آدمی باشم که می خواهید به فضا بفرستید. وی از واکنش‌های جهانی به اعلام پرتاب میمون توسط ایران به فضا انتقاد کرد و گفت یک روز می‌گویند ایران خطرناک است و یک روز می‌گویند ایران چیزی ندارد و اوضاعش خراب است. به گفته وی اخیراً هم در رابطه با پرتاب موجود زنده به فضا همان موضعی را گرفتند که در رابطه با مسئله هسته‌ای داشتند. سازمان فضایی ایران روز دوشنبه 9 بهمن اعلام کرد که سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع ایران موفق شده است میمونی را در یک کپسول زیستی به ارتفاع بیش از 120 کیلومتری فرستاده و او را با موفقیت بازیابی کند. با این حال برخی گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده توسط خبرگزاری‌های ایران ابهاماتی را درباره یکی بودن میمون به فضا فرستاده شده و میمونی که به زمین بازگشته مطرح کرده است. در حالی که میمون به فضا پرتاب شده خالی بر روی سر خود داشته است، در میمون نمایش داده شده پس از بازگشت از فضا این خال دیده نمی شود. وزارت خارجه آمریکا در واکنش اولیه خود گفته که خبر پرتاب موجود زنده به فضا توسط ایران را تایید نمی کند و به گزارش CNN ویکتوریا نولند سخنگوی این وزارتخانه نیز گفت عکس میمون کوچک بیچاره را دیدم، اما راهی برای تایید این پرتاب نداریم. روزنامه اسرائیلی هارس نیز به نقل از کارشناسان فضایی اسرائیل نوشت موشکی که ایران همراه با یک میمون به فضا فرستاده برای کشورهای بسیاری یک توانمندی عادی و پیش پا افتاده است. محمود احمدی نژاد در مراسم روز دوشنبه گفت باید بگویم که به لحاظ بودجه دولت در فشار است، اما حتما دولت در اولویت خود دارد که از فعالیت‌های فضایی پشتیبانی کند. وی افزود امروز دوستان درخواست ارز و پول کردند و من به آنها گفتم حاضرم خود را به فروش و مزایده بگذارم و ارز آن را برای فعالیت‌هایتان بدهم. محمود احمدی نژاد گفت باید در این مسیر حرکت کنیم، چون کسی که بالا نرود و در فضا نایستد این پایین هم نمیتواند زندگی کند. به گفته وی پس هم در مدیریت زمین باید مشارکت داشته باشیم و هم در آسمان حاضر باشیم و مسائل را پیش ببریم. ادامه برنامه پرهزینه فضایی توسط جمهوری اسلامی در حالی است که دولت محمود احمدی نژاد بارها اعلام کرده که در پرداخت هزینه‌های جاری با مشکل روبروست.
محمود احمدی نژاد گفته که حاضر هست به عنوان اولین فضانورد ایرانی به فضا بره. از حسین قویمی در همین زمینه گزارش رو شنیدید. میتونید در مورد این موضوع بیشتر بخونید اگر سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com.
من میگم آقای رئیس جمهور، آقای احمدی نژاد دم داغ، کارت خیلی درست بود. خاطر بعد از این برادران راجوردی نوبت سپاس، اونا هم رو کن دزدیاشون.
اینا همش دسیسه سیاستیه، چلوره مردم به پای میزای انتخابات بکشونن. اینا آقای خاتمی میان الان میکنن برای انتخابات، بعد مردم چون شدید از آقای احمدی نژاد جری هستن و بخوام با اون واکنششون بدن، در همین قضیه میان با آقای خاتمی رای میدن.
آقای احمدی نژاد کار بسیار بدی انجام، اختلافات داخلی ما بین خود و لاریجان علنی کرد. در این بره زمان حفظ استقلال و امنیت کشور حائز هم.
خواستم به آقای خامنه‌ای بفرمان یه 24 ساعت آزادی بیان بده تو ایران تا ولایت مطلق فقیه به صورت کامل مردم برات معنی کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پخش نوار مکالمه برادر رئیس مجلس و سعید مرتضوی توسط رئیس جمهوری ایران در صحنه علنی مجلس در روز یکشنبه و سخنان علی لاریجانی علیه محمود احمدی نژاد واکنش‌های گسترده‌ای را در ایران به دنبال داشته. از بهروز کارونی بشنویم.
جلسه استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس در روز یکشنبه با پخش فیلم دیدار فاضل لاریجانی برادر رؤسای دو قوه مقننه و قضاییه با سعید مرتضوی سرپرست سازمان تامین اجتماعی از سوی رئیس جمهوری اسلامی ایران به نمایش گذاشته شد. محمود احمدی نژاد همزمان با پخش این فیلم به طور تلویحی علی لاریجانی رئیس مجلس را متهم کرد که پشت پرده استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد.
جلسه است بین فردی به نام آقای فاضل لاریجانی و آقای مرتضوی.
پس از سخنان محمود احمدی نژاد، علی لاریجانی خطاب به او گفت اقدامات مافیایی و توطئه‌آمیز در سطح یک رئیس جمهور نیست و برخی رفتارهای دولت کیان اخلاقی جامعه را به فساد می‌کشاند.
اتفاقا خوب شد شما که مرتب میگید بگم تو کشور را انداختید، امروز این فیلم رو پخش کردید که مردم شخصیت شما رو بهتر بشناسن.
سخنان رؤسای دو قوه مجریه و مقننه واکنش‌هایی را در محافل سیاسی و مطبوعاتی ایران به دنبال داشته است. برای مثال عباراتی مانند خوراک برای بیگانگان، ناخرسندی و تأسف نمایندگان مجلس، احمدی نژاد به بن‌بست رسید، پرده دری، غیر قانونی و غیر شرعی، دامن زدن به کارهای غیر اخلاقی، قانون گریزی و قانون ستیزی، قابل سرزنش و عقده گشایی از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت در مورد سخنان محمود احمدی نژاد به کار گرفته شد. در طرف مقابل روزنامه ایران اشاره کرد که رئیس جمهور چاره‌ای جز شکستن سکوت نداشت. به نوشته یه روزنامه ایران، محمود احمدی نژاد روز یکشنبه ناچار شد برگی از انبوه مناسبات پشت پرده را در معرض افکار عمومی قرار دهد. ارگان دولت همچنین اشاره کرد که رئیس جمهور حرفای زیادی دیگری هم برای تاریخ دارد، اما توضیح نداد که او چه حرفایی برای گفتن دارد. در این حال روزنامه کیهان که توسط نماینده ولی فقیه اداره می شود در یادداشتی با استناد به سخنان دو هفته قبل رهبر جمهوری اسلامی کسانی که احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف به کار بگیرند متهم به خیانت به مردم و کشور کرد. کیهان واقعه روز یکشنبه در مجلس را توطئه مشترک اصحاب فتنه و حلقه انحرافی دانست. معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از سوی رهبر جمهوری اسلامی، جریان فتنه و اطرافیان محمود احمدی نژاد توسط هواداران آیت الله علی خامنه‌ای جریان انحرافی نامیده شدند. در همین حال روزنامه رسالت در یادداشتی اقدام محمود احمدی نژاد را رویکردی کاملا غیر اخلاقی دانست. جنبش عدالت‌خواهی دانشجویی طرفدار رهبر جمهوری اسلامی نیز مسئولان را به مرور مجدد واژه خیانت دعوت کرد و نوشت که اصحاب رسانه و نخبگان تبعات کش دادن بیش از اندازه این ماجرا از جمله به حاشیه رفتن مسائل اساسی مردم و انقلاب را مد نظر قرار دهند. از سوی دیگر محمد صادق جوادی حصار فعال سیاسی اصلاح طلب به خبرگزاری ایلنا گفته است اگر مجلس خیلی زودتر از اینها در برابر قانونگریزی و اخلاق ستیزی های دولت و به ویژه آقای احمدی نژاد می ایستاد کار به اینجا نمی کشید.
درباره واکنش های مربوط به پخش نوار مکالمه برادر رئیس مجلس و سعید مرتضوی توسط محمود احمدی نژاد در مجلس شنیدید. در گزارش بهروز کارونی، یک قاضی دیوان عالی کشور با اشاره به این ضبط گفتگو که بین فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی بوده اون رو یک عمل غیرقانونی خونده و گفته مسئولان برای افشای فساد باید مسیر قانونی رو طی کنند. همکارم الهه روانشاد در این مورد دیدگاه محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری رو پرسیده.
اوایل انقلاب که امام خمینی در قید حیات بود، گزارشات مفصلی بهشون رسیده شد که نقض حقوق افراد توسط حتی مقامات انتظامی و یا قضایی صورت میگیره. یکی از مواردش نصب میکروفون مخفی در محل زندگی یا کار افراد بود. یکی از 8 ماده‌ای که در فرمان 8 ماده‌ایشون صادر کردن، ممنوعیت نصب شنود بدون مجوز قانونی بود. اینقدر این مسئله جریحه‌دار کرده بود افکار عمومی رو و مغایر موازین حتی شرعی تلقی شده بود که این رو به کلیه مقامات قانونی تذکر دادن که دیگه از این به بعد این کار رو انجام ندن.
به جز فرمان آیت الله خمینی، آیا این در نص قانون ایران هم منظور شده؟
بله، در قانون آیین دادرسی کیفری که در واقع تعیین کننده نحوه رفتار قضات هم هست، یک ماده قید شده و تصریح شده که نصب هر گونه شنود و یا ضبط مکالمات، هم از مکالمات تلفنی و غیره، بدون مجوز قانونی ممنوع است. یعنی باید حتی اگر مقامات انتظامی و یا امنیتی هم حتی برای کشف جرم باید از قاضی اجازه بگیرن.
در مورد فیلم برداری هم آیا همین قانون صدق میکنه؟
طبیعتا همینطور هست، چون فیلم برداری یک کار حساس‌تری هست نسبت به ضبط صدا. در موقعیتی که این موارد قید شده بود، به این شکل وسیع از تجهیزات تصویر برداری استفاده نمیشد. طبیعتا وقتی که مقصود قانونگذار و مقصود صادر کننده اون فرمان 8 ماده‌ای حفظ حریم اشخاص هست، طبیعتا فیلم برداری هم میتونه ملاک باشه. استفاده میکنیم از وحدت ملاک دستوراتی که در قانون هست.
آقای آقاسی، در این مورد، این در دفتر شخصی یک نفر صدا و تصویر برداری شده، تا چه حد در اماکن خصوصی اجازه دارن که از دوربین و یا ضبط صوت استفاده کنن؟
حتما مشاهده کردید که در جاهایی که جنبه عمومی داره یا حتی شرکت‌های خصوصی، اگر که دوربینی نصب شده، یک اعلامیه می‌زنن که اینجا زیر پوشش دوربین هست، برای اینکه حریم خصوصی افراد مورد تعرض قرار نگیره. درسته که در دفتر آقای مرتضوی بوده، اما ارتکاب جرم شنود و یا ضبط تصاویر فردی بوده که هیچ گونه اطلاعی از این قضیه نداشته.
آقای آقاسی، اجازه بدید ازتون بپرسم اگر شخصی شاهده که یک نفر داره اتومبیلشو میدزده یا به قصد سرقت داره وارد جایی میشه، اگر از دوربین و ضبط صوت موبایلش استفاده کنه، جرمی اتفاق افتاده؟
در چنین مواردی که جرم مشکوک هست باید به مقامات انتظامی اطلاع بده، اما اگر که جرمی کسی داره مرتکب میشه و کسی از اون فیلمبرداری کرد، خیر، در چنین مواردی جرمی اتفاق نیفتاده. ما چند مورد هم مشابهش رو داشتیم که حتی کمک کرده به دستگاه قضایی و انتظامی تا مجرم دستگیر بشه. چنین مرتکب جرمی نمیتونه شکایت بکنه از بردار و کسی که تصویر گرفته که مورد تعقیب قرار بگیره.
آقای آقاسی، تفاوت میان این که توجیه کردید با ویدیویی که در مجلس به نمایش در اومد چه هست؟
توجه بفرمایید که هر کس عملی انجام میده، نیتش برای قاضی بسیار مهمه. اگر این عملی که انجام گرفته بود برای اثبات ارتکاب جرم بود، برای اثبات اینکه یک کسی یک کار غیر قانونی میخواد انجام بده، خب جرم نبود. اما اگر برای تهدید کردن یک مقام قانونی باشه و سوء استفاده از این عمل باشه، این عمل میتونه جرم باشه. انگیزه و هدف ضبط کننده این تصاویر صرفاً مرعوب کردن کسانی هستند که دارای شأن قانونی هستند و برای بازداشتن اینان از انجام وظیفه قانونی. یک حرکت مجرمانه و از پیش تدارک دیده شده هستش. ضبط نکردن برای اینکه آقای فاضل لاریجانی را به مقامات قضایی معرفی کنند که مثلا این شخص برای تبانی و دریافت رشوه آمده و این صحبت‌ها را مطرح کرده، بنابراین ما این را ضبط کردیم به شما ارائه بکنیم که این فرد رو دستگیر بکنید، بلکه اینها رو میخواستن باش آقای علی لاریجانی رو مورد ارعاب قرار بدن تا از انجام وظیفه قانونیش که استیضاح وزیر هست جلوگیری بشه. این جنبه عمل میتونه عمل مجرمانه باشه.
محمد حسین آقاسی بود، وکیل دادگستری، در مورد ضبط گفتگوی فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی صحبت می‌کرد و به سوالات الهی روانشاد از رادیو فردا در این مورد جواب می‌داد. اما در حالی که جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، محمود احمدی نژاد با نمایش فیلم فاضل لاریجانی برادر رئیس مجلس اون رو به سوء استفاده از روابط خودش برای فعالیت‌های اقتصادی متهم کرد، روز دوشنبه فاضل لاریجانی در گفتگویی با روزنامه شرق اعلام کرده که صدای پخش شده در صحنه علنی مجلس صدای اون نبوده. به نوشته این روزنامه، فاضل لاریجانی تاکید کرده که او به دعوت سعید مرتضوی به دفتر او رفته و صدای روی فیلم مونتاژ شده و سناریو نویسی شده است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگوی با مهناز پراکند، وکیل دادگستری ساکن نروژ، از او پرسیده که آیا دستندر کانون دفتر سعید مرتضوی اجازه فیلم برداری از ملاقات صادق لاریجانی و سعید مرتضوی رو داشتن؟
ماده 582 قانون مجازات عمومی ممنوع کرده این کار رو و این رو به عنوان جرم به حساب آورده، براش مجازات هم تعیین کرده. متأهل اشاره ماده 582 به مستخدمین و مامورین دولتی است که میگه هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده مفتوح کنن، توقیف کنن، معدوم کنن یا ضبط یا استراق سهم کنن بدون اجازه صاحبان اونها این مطالب رو افشا هم بکنن، به حد از 1 سال تا 3 سال محکوم میشن و یا جزای نقدی محکوم میشن که بپردازن. وقتی ماده 582 مستخدمین و مامورین دولتی رو مجرم میشناسه در صورت ارتکاب این عمل، این نشون میده که به هر حال افراد عادی هم حق ندارن که همچین کاری رو بکنن. بنابراین این عمل جنبه مجرمانه داره و مجازاتش هم مشخص هست.
اما خانم پراکند، در مورد اخیر و فیلمی که در صحنه علنی مجلس نمایش داده شده، آیا این فیلم میتونه به عنوان سند استفاده بشه؟
در قانون اندازه‌گیری کیفری ما فیلم، نوار صوتی، اینا هیچ کدوم به عنوان دلیل مستند ادعا نمیتونه قرار بگیره و دادگاه‌ها بهشون ترتیب اثر نمیدن، مگر اینکه کسی که این دلیل علیه او اقامه شده خودش صحت اون رو بپذیره و قبول بکنه که این دلیل درست و صحیح تهیه شده و متعلق به اون هست.
اما در این مورد خاص فاضل لاریجانی اعلام کرده که این صدا بازسازی شده. در این شرایط آیا مطالب مطرح شده سندیت قانونی داره؟
باید کسی که این فیلم رو به عنوان دلیل ارائه میده و ازش استفاده میکنه برای اثبات ادعایی که مطرح کرده، باید با دلایل دیگری بتونه ثابت بکنه که این صحیحاً تهیه شده و متعلق به فردی هستش که علیهش اقامه شده. یعنی افرادی که این رو تهیه کردن و به عنوان دلیل ازش استفاده میکنن مدعی هستن، اونا باید صحت و اصالت این رو اثبات بکنن. صرف انکار انتصاب اون به مدعا علیه کفایت میکنه براش.
خانم پراکنده، با توجه به نمایش عمومی این فیلم، آیا امکان شکایت فاضل لاریجانی علیه تهیه کننده این فیلم وجود داره؟
بله، اگر که ادعایی که مطرح میشه جنبه مجرمانه داشته باشه، در واقع موضوع برمیگرده به افترا و اینکه جرمی رو بهشون انتصاب دادن، عملی رو بهشون انتصاب دادن که جنبه مجرمانه داره و میتونن که علیه ارائه دهندگان این فیلم شکایت بکنن.
رویا کرمی مجد با مهناز پراکند صحبت میکرد، وکیل دادگستری ساکن نروژ.
رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه بامداد در تهران، بامداد سه‌شنبه 17 بهمن ماه. سلام میکنیم به شما در ایران اگر بیداری دو با رادیو فردا همراه هستید. همراه ما بمونید همچنان تا بعد از اخبار قسمت دیگه از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید. مینا بهارمست و خبرهای این ساعت.
سلام. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز دوشنبه در کنفرانسی مطبوعاتی در دمشق با حمایت از رژیم بشار اسد، سازوکارهای دموکراتیک و گفتگوهای ملی و راه حل‌های سوری را راهگشای مشکل این کشور دانست. سعید جلیلی روز یکشنبه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرده بود. به گزارش خبرگزاری‌ها او همچنین گفت که اسرائیل از حمله اخیر به داخل خاک سوریه پشیمان خواهد شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، محمود احمدی نژاد اسدالله عباسی را به سرپرستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین کرد. اسدالله عباسی معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت کار است و با حفظ سمت سرپرست این وزارتخانه شده است. عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار روز یکشنبه پس از استیضاح در مجلس بر سر ادامه ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی از کار برکنار شد. جمعیت نمایندگان ادوار مجلس در خارج از ایران در بیانیه‌ای بازداشت اخیر 16 تن از روزنامه‌نگاران را در تهران محکوم کردند. به نوشته سایت ادوار نیوز، امضا کنندگان این بیانیه گفتند که حمله نیروهای امنیتی به دفاتر مطبوعات در تهران نوعی صحنه آرایی علنی برای ارعاب همه گروه‌ها و شخصیت‌ها با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ایران است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در مراسمی با عنوان بزرگداشت روز ملی فناوری فضایی آمادگی خود را برای رفتن به فضا اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمدی نژاد گفت که ایران مصمم است ظرف 4-5 سال آینده انسان به فضا بفرستد و او مطمئن است که این اتفاق می‌افتد و حاضر است فدایی شود و به عنوان اولین آدم می‌باشد که جوانان ایران می‌خواهند به فضا بفرستند. جان کری وزیر خارجه جدید آمریکا در تماس‌های تلفنی با رهبران اسرائیل و فلسطینی‌ها خواهان از سرگیری مذاکرات صلح بین‌النهرین شد. جان کری شامگاه یکشنبه با شیمون پرنس و بنیامین نتانیاهو رئیس جمهوری و نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات قدگردان فلسطینی تلفنی گفتگو کرد. هفته گذشته پس از رأی اعتماد مجلس سنا به جان کری به عنوان وزیر خارجه جدید در واشنگتن اعلام شد که نخستین سفر خارجه او در تلاش برای سرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها به خاورمیانه خواهد بود. و انفجار انتحاری روز دوشنبه در شهر تاجی واقع در 20 کیلومتری شمال بغداد دست کم 19 کشته بر جای گذاشت. انفجار در محلی رخ داد که اهالی قبایل سنی مذهب عراق برای دریافت حقوق خود گرد هم آمده بودند. این قبایل شورشیان سابق هستند که بعدها در استان الانبار با القاعده وارد مبارزه شدند.
مشکرم. مینا بهارمست بود. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. اما مجله ما هنوز تموم نشده، علاوه بر اینکه شما میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتر از طریق سایتمون دنبال کنید، radiofarda.com، میتونید برنامه نمای دور نمای نزدیک رو هم بشنوید که برنامه هفتگی رادیو فردا هست که این ساعت تکرارش رو میشنوید. در این برنامه درباره تازه‌های ادبیات فارسی میشنوید و همینطور وضعیت نشر در ایران. تا حدود 10 دقیقه آینده باید با مهرداد قاسم‌فر همراه بشید تا در این برنامه بیشتر بشنوید و جزئیات بیشتر رو براتون بگه. هر جایی که هستید همراه ما بمونید. شب روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه دیگه ای از نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. در این برنامه ابتدا مرور چند خبر حوزه کتاب و بعد مهمان ویژه این برنامه رو خواهیم داشت. و اما خبرها. خبرگزاری PL که خبرهای آمریکای لاتین رو پوشش میده اعلام کرد که فستیوال شعر گرانادا که مهمترین فستیوال شعر در نوع خود در دنیاست در هفته اول اسفند ماه در اسپانیا برگزار میشه. این جشنواره بزرگ شعر از سال 2005 تا به حال در این منطقه جنوب غربی اسپانیا برگزار و هر سال میزبان شاعران مهمی از سراسر دنیاست. در جشنواره امسال بیشتر از 130 شاعر از 60 کشور دنیا با عنوان شعر نغمه کیهانی حاضر شده و شعر خواهند خوند. در این فستیوال در این حال از شعر نیکاراگوا به طور ویژه‌ای تقدیر خواهد شد. کتاب زندگی‌نامه تحلیلی فردوسی نوشته علیرضا شاپور شهبازی، تاریخ‌نگار و باستانشناس برجسته ایرانی و استاد دانشگاه اورگان آمریکا که در سال 1385 درگذشت، از سوی نشر هرمس منتشر شده. محمود دولت‌آبادی نویسنده نامدار به خبرگزاری ایلنا گفته که در حال حاضر مشغول نوشتن کتابی برای ارزیابی هنر نویسندگی بیحقی به بهانه داستان زندگی حسنک وزیره. و سرانجام این که بعد از چند سال رمان خزان خودکامه نوشته گابریل گارسیا مارکز که ترجمه دیگه ای از همین رمان به نام پاییز پدر سالار سالهاست در ایران منتشر شده با ترجمه اسدالله امرایی توسط نشر سالس منتشر و در هفته آینده راهیه قفسه کتاب فروشی خواهد شد. ادبیات داستانی در ایران فارغ از بحث سانسور و مجوز و غیره در چه وضعیتی قرار داره؟ عده‌ای اون رو امیدوار کننده و عده‌ای هم ادبیات داستانی ایران رو در دوران رکود ارزیابی می‌کنند. در این باره از علیرضا سیف‌الدینی نویسنده‌ای که از اون رمان خروج در سال 1390 منتشر و مورد تحسین هم واقع شد، خواستم که در این برنامه مهمان ما باشه و به این پرسش‌ها پاسخ بده. ضمن اینکه علیرضا سیف‌الدینی داور جایزه کتاب مهرگان ادب هم بود که همین هفته پیش جایزه رمان برگزیده این دوره خودش رو به رمان شبیه عطری در نسیم نوشته رضیه انصاری اهدا کرد و جایزه مجموعه داستان برگزیدش رو هم به بهناز علیپور گز کرد. خب آیه سیف‌الدینی، ادبیات داستانی ایران الان چه فضا و چه شرایطی رو داره تجربه میکنه؟ آیا به نظر شما شرایط رو به صعودی رو داره و یا شرایط ایستایی رو داره تجربه میکنه به طور کلی؟
ببینید، اگه بخوایم استعداد فردی رو در نظر بگیریم که من موردهای خوبی رو میبینم تو داستان نویسی و رمان نویسی، ولی این استعدادهای فردی قدرتی به اون صورت نداره که بتونه ادبیات رو به طور کلی تکون بده. یعنی اینکه یه نویسنده صرف نظر از اون مسائل بیرونی خودش درگیر مسائلیه که مربوط به خود ادبیات میشه، به متن ادبی میشه. یعنی اینکه من کتابهایی که میخونم، رمانهایی که میخونم از نظر تئوری و اینا در حدی نیست که بتونه با ادبیات کشورهای دیگه گفتگو کنه.
علت این عدم ورود به گفتگو با ادبیات جهانی چی هست؟ آیا مسئله زبان مشکل هست یا مسائل اجتماعی، سیاسی و اینها باعث میشه که اساسا ادبیات ایران در این سالها وارد گفتگو نشه؟
ببینید، اینا همه هست. اینا حلقه هایی که به هم وصل میشه و یه مجموعه رو تشکیل میده که به نفع ادبیات نیست. به هر حال نویسنده باید بخونه تو محیطی که کتاب خونی حداقل ممکن رسیده و خود نویسنده هم به خاطر مشکلاتی که داره وقت نمی کند تا کتاب بخونه، تو کارش منعکس میشه. و درسته که من موارد درخشانی تو کارهای نویسنده ها میبینم، تو داستان ها و رمان هاشون، ولی اینا کافی نیست. یه مسئله مهمی که وجود داره خودسانسوری خود نویسنده است.
خب شما به نکته مهمی اشاره کردین. من میخوام موضوع دیگری رو مطرح بکنم که شاید به همین نکته برگرده، انتقادی که خیلی شنیده میشه که منتقدین یا ناظران ادبیات داستان ایران مطرح میکنن، گستردگی فقر مضمونی هست. به عبارتی حوزه‌های گسترده کمتری از تجارب و مکاشفه و خلاقیت رو میشه در فضای عمومی ادبیات داستانی ایران دید. ریسک کمتری انگار نویسندگان میکنن برای پیدا کردن فضاهای تازه، حتی به لحاظ ژانری در واقع ژانرهای گسترده‌ای تجربه نمیشه. آیا شما به این نقد اعتقاد دارید؟
ببینید، فقر مضمونی هست. نویسنده همونطور که عرض کردم باید بخونه، باید آشنا باشه، به روز باشه و کتابایی که در دنیا، کتابایی که به هر حال مطرح میشن، اونا رو با اونا چیز کنه، نزدیک بشه و اونا رو بررسی کنه. معناش اینه که ما به روز باشیم و در جریان باشیم که در دنیا چه اتفاقی میفته. اینو اگه نویسنده انجام نده و فکر کنه که میتونه به صورت غریزی اون چیزی رو که میخواد بنویسه، به نظر من این اشتباه بزرگیه.
این چقدرش برمیگرده به این که نویسنده به خودسانسوری پیش از اساس اصلا گرفتن مجوز رو میاره؟ این فقر مضمونی چقدر به اون برمیگرده به نظر شما؟
فکر میکنم که خیلی مربوط میشه به این قضیه. یعنی این که وقتی موضوعاتی وجود داری که اینا نباید نوشته بشه، خب طبیعیه که ممکنه اون چیزی هم که به ذهن نویسنده اومده باشه جز به همون ریست باشه. یعنی این که اون نباید نوشته بشه، این نباید نوشته بشه و نویسنده میمونه که چه چیزی باید بنویسه. اینا اون فقر مضمونی رو باعث میشن. ولی از طرف دیگه من میبینم که یه دم هستن که اینا اصلا کتاب نمیخونن. فقط جنبه سرگرم کنندگی که نیست، چیزای مهمتری هم هست که اینا باید لحاظ بشه، که متاسفانه به خاطر عدم مطالعه اینا توی آثار منعکس نمیشه و نمیاد. باعث
چه چیزایی های سیف‌الدینی؟ منظورتون چه چیزهایی هست که منعکس نمیشه؟
ببینید، مثلا یه نویسنده برای رمان خودش یه پشتوانه فکری داشته باشه، یا فلسفی باشه، یا روانشناختی باشه، یا تاریخی باشه، یا هر چی. یعنی رفته باشه دنبال، مثلا فرض کنی تحقیق میدانی کرده باشه راجع به یه موضوعی و اونو تو اثرش رمانیزه کرده باشه. همچین چیزی من نمیبینم و همش در واقع حادثه محوری، ماجرا محوری و اینجور چیزاست. پرسشی مطرح بشه، یه فکری مطرح بشه. متاسفانه نبود اینها باعث شده حتی نقد ادبی هم عقب بره.
شما خودتون اگر بخواید در مقام منتقد بزرگترین مسئله یا مسائل ادبیات داستان ایران رو دسته‌بندی بکنید، مثلا در چند مورد مشخص و کلی‌تر، به چه مواردی اشاره میکنید؟
یه مشکل مهمی وجود داره که اون برمیگرده به تئوری. یه ذهنیت تئوری ستیز وجود داره، این که مثلا با تئوری مخالفت میشه. تئوری ستیزی وجود داره، یعنی این که مثلا ما به هر حال رمان و نوشته شدنش نیاز به پشتوانه داره. ما نمیگیم صرفا تقلید بشه، ولی یه فکری باید باشه، یه فکری مطرح بشه، یه فکر نوعی مطرح بشه که این فکر نو از کتاب و از اون جنبه سرگرم کنندگیش دور کنه. رمان برای سرگرمی نوشته نمیشه. یعنی این نظر منه، من خودم هم به داستان توی رمان معتقدم. به هر حال یه خطی باید باشه که این خط مثل نخ این افکاری که مطرح میشه اینا رو به هم وصل کنه. ولی متاسفانه این نگاه منفی به تئوری و نخوندن کتاب‌های مهم دنیا باعث شده که اینا سطح سلیقه بیاد پایین، حتی تو بین چیزا، نویسنده ها، مثلا نویسنده های جوان.
شما آقای سیف‌الدینی مدتی رو در کشور همسایه ایران هم زندگی کردین، در ترکیه، با ادبیات این کشور هم آشنا هستید از نزدیک، به دلیل اینکه این زبان رو هم از درون میشناسید. بین این دو ادبیات وقتی قیاس میکنید، الان وضعیت ادبیات ایران نسبت به ادبیات ترکیه چگونه است؟
ادبیات ترکیه نمیتونم بگم به یه سطحی رسیده که نویسنده دستش بازه و هر موضوعی به ذهنش میرسه و تصمیم میگیره که اون موضوع رو به صورت رمان بنویسه، مینویسه. کتابهایی که مثلا من اونجا خوندم و میخونم کلن، چون من ترجمه میکنم، میبینم که اینا هیچ کدومشون مجوز نمیگیرن اگه ترجمه بشه، ولی حرفهایی برای گفتن دارن و حرفهای خیلی مهمیه. نویسنده هایی هست اونجا که تیراژ کتاب‌هاشون بالای 100,000 تاست و قابل مقایسه با کشور ما از نظر ادبیات و رمان و اینجور چیزا نیست. و مثلا فرض کنید یه رمانی در اومده بود از یه نویسنده معروف که 500,000 نسخه زده بودن، 500,000 تیراژ داشت و حتی این 500,000 تو چاپ بعدیش هم مثلا فرض کنید 250,000-300,000 تا بود. یه نفر هم نیست، افراد متعددی وجود داره، نویسنده های متعددی وجود داره که اینا کتاباشون بالای 100,000 تا.
اون چه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسم‌فر با علیرضا سیف‌الدینی نویسنده ساکن تهران بود. برنامه نمای دور نمای نزدیک رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
قفس مونده با یک دل خسته، کاش می شد پنجره ها باز می شدن، از افق خورشید چشمای تو پیدا می شدن، کاش می شد که مثل روزای قدیم با دلت هم سفره جاده دنیا می شدم. خستم از خستگی های خودم، خستم از دل تنهای خودم، کاش که عمر قصه ما کم نبود، آخر عشق من و تو گریه و ماتم نبود، کاش که تنها یادگار تو به من پیرهنه تلخ عذاب بر تن نبود. تو میگفتی که من و تو قصده این توی این جاده پر پیچه هوس، من و تو مسافر در به دریم، بیا بشکنیم تا نشکسته نفس. من میگفتم خستگیمون درد عشق، ولی میشه درد و تو سینه نشون، بزا بشکنه غرورمون، ولی غم تنهایی رو از ریشه سوزون، کاش میدونستی هنوز دوست دارم، روز و شب حسرت روزای گذشته رو دارم، حالا که رفتی و نیستی پیش من، طاقت همیشه بودن ندارم.
با من و مرگت مزده تو بیدن،
دل بر من اشوه به کار آورده، نو بر
بهار آورده.
روز و شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ.
همه شب این شد کارم، به امید دل دارم که نشانم در در نگه برازد، که مگر او بازاید بودان گل شاید، بودان گل شاید. صدای هر پایی، به پی هر آبایی، دل چون آینه به تفت در سینه، چه شب و روزی دارم زره آمد یارم، زره آمد یارم. سر یاری به نوازش من شد، از او دل ویران شد، بهار گلشان شد، شکفت چمن. آمد از سر یاری به نوازش من شد، از او دل ویران شو، بهار گلشان شو، شکفت چمن. نشانم بردر نگه پرآزر، که مگر او بازاید بودان گل شاید، بودان گل شاید. هر پایی زفه هر آبایی، دلشون آینه به تفت در سینه، چه شب و روزی دارم زره آمد یارم، زره آمد یارم.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنج شنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
نسیم بهاری آمد از سر یاری، به نوازش من شو،
شد از او دل ویران شو بهار گلم شان چه شکفت چمان.
شبام سر روزام حج گردونه دستی گریزان شده این تن دلها سنگ مثل آهن روی این من عاشق همه درها رو بستند همش ترس همش رنج زمانه پشت این دیوار سخن از عشق مرده تا کی سر تا کی زخم تا کی لحظه به لحظه پشت دیوار قصه بردن شب آهنگ بزنه گیتار عاشق ندارد هراس باز آید روز مهر و یاد به عشق شکوفت بهار شب آهنگ بزنه گیتار عاشق ندارد هراس باز آید روز مهر و یاد به عشق شکوفت بهار تا پاکی شکوفت زجان و پاکی شکوفت زجان گفتی زیاری دل بخندی به گفتا که آفتاب شبامی چه دست آمد بیاری هر آفتان گشتم از دست و دل دادم بذاری بزن چار تا بخانیم چریت بیرون دیوار بزن بودک به آهن به خون از مرگ ماتم بزن تار تا بخانیم چری از بیرون دیوار بزن پودک به آهن به خون از مرگ ماتم تا که هر دم به سر آید ساهر این در
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره.
No milk today, my lover's gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, she seems a common sight. But people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the powers that have been behind the door where my love raised a scream? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn night today. The company was gay, we turned night into day. As music played, the faster did we dance. We
they golden ones that start our romance. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, my love has gone away. The bottle stands for a symbol of the dawn. Symbol of the dawn. No milk today.